أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزيز در باب علم اصول در مقوله حجیت ظنون بود و گفتیم که اصل اولیه در باب ظنون عدم حجیت است و این قاعده اولیه تخصیص خورده بود یا در مواردی که حکومت اقتضا می‌کرد بعضی موارد حاکم بر اون اصل اولیه بود. اون چه که در بحث اخیر بهش رسیدیم این بود که بالاخره باید بحث کنیم در باب این که آیا وقوع تعبد به امارات شده یا نشده، یعنی آیا در خارج شارع مقدس ما را متعبد به امارات کرده است یا نه. و این بر اساس این بود که گفتیم یک دامنه بحثی باز میشه، یک عنوان کلی با این جهت که آیا ظواهر حجت است یا ظواهر حجت نیست. مطلب اول را بحث کردیم که ظواهر بنای عقلا بر اون است که حجت و اصل حجیت ظواهر برمیگرده به بنای عقلا و قاعده بنای عقلا اثبات میکنه که ظواهر حجت. ولیکن نکاتی در اینجا وجود داره که موجب جر و بحث شده و دامنه بحث را گسترش داده. از جمله یک بحثی که مطرح شده اینه که حالا که ظواهر حجته و به حجیت ظواهر رسیدیم، آیا این ظواهر در صورتی حجته که ظن به وفاق حاصل بشه؟ یعنی اگر من گمان به حصول مضمون اون خبر داشتم حجته، یا اگر چه من گمان نداشتم بازم حجته، یا چه گمان داشته باشم چه گمان نداشته باشم مثلا مشروطی به اینها نیست. قاعده اینه که ظواهر حجت است مطلقا و اگر ما ظواهر رو حجت بدونیم چه ظن به وفاق حاصل بشود چه ظن به وفاق حاصل نشود حجت خواهد بود. معنای این مطلب این است که ما از بنای عقلا استفاده میکنیم برای انسانهایی که زود برای اونها ظن حاصل میشه، این ظنون ظاهر مستفاد از اطلاقات و عموم کلمات گویندگان حجت خواهد بود، از اطلاقات و عموم کلمات معصومین علیهم السلام حجت خواهد بود، اطلاقات و عمومات قرآن همه حجت خواهد بود. ببینید اگر ما گفتیم که ظواهر حجتن، معناش اینه که به ظن من دیگه ربطی نداره، چه من برای من گمان حاصل بشود یا برای من گمان حاصل نشود، ظن به وفاق باشد یا نباشد. بالاخره بنای عقلا ثابت می کند که ظنون مطلقا حجت است. مطلب دومی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته اینه که بعضی بزرگان ما آمدن مدعی شدن که ظنون اگر حجت باشه، یعنی امارات حجت باشه و مواردی را شما بگید که شارع مقدس از اون قاعده اولیه استثناء کرده، اون موارد کدوم موارد است در واقع؟ کدوم موارد است؟ بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آقای میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه، مدعی هست که ظواهر حجته ولیکن نسبت به کسانی که مخاطب بودن، یعنی کسانی که امام با اونها گفتگو می کرده. تعبیر ایشون اینه، من قصد افهامو. مثلا اگر امام صادق علیه السلام در یک جلسه ای مخاطبش زراره بوده، زراره برای او حجت هست ظاهر کلام امام، چون زراره قرائن وجود موجود در اون قضیه را خوب می فهمه و اون چرا که امام علیه السلام به او منتقل کرده درک میکنه. اما برای دیگرانی که در جلسه حاضر نیستن یا گاهی حاضرم ممکنه باشن ولی مخاطب امام نیستن، یا در عصر امام هستن ولی در جلسه نیستن، یا اصلا در عصر امام علیه السلام نیستن مثل ما. ظواهر فرمایشات ائمه علیهم السلام برای مخاطب، برای کسانی که الان بعد از 1000 سال آمدن، آیا حجت یا حجت نیست؟ یک وقتی در خدمت یکی از اساتید درس خارج قم بودیم، بعد ایشون فرمود سبک آیت الله از آقای خویی اینه که حدیثی را از کتاب استبصار و من لا یحضر یا به قولیشون وسائل شیعه ور می‌داره و بدون اینکه هیچ توجهی به جهات گوناگون این حدیث داشته باشه تمسک میکنه، در حالی که این حدیث ممکنه در یک فضای خاص صادر شده باشه و بعضی فقها مثل مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه به فضای صدور روایت خیلی توجه میکردن. و این نکته از نکات خیلی مهمی بود که ایشون میگفت در روش فقهی آیت الله آقای خویی این مسئله هست که به روایات صحیحه‌ای که از نظر ایشون سندن معتبره و دلالتن بر مطلب دلالت داره استشهاد میکنه، در حالی که ممکنه همون روایت مخاطب خاصی داشته باشه و ازش مطلب خاصی استفاده بشه. ببینید مرحوم میرزای قمی در قوانین هم چیزی را باید مطرح کرد، ولی این مطلب را ما باید بررسی کنیم که آیا این حرف مراد میرزای قمی چی اولا؟ و ثانیاً آیا این مطلب درسته یا نه؟ مطلب دیگری که باید در مورد این که ظنون آیا در خارج امارات محقق شدن یا نه، بالاخره شارع مقدس مواردی را برای ما استثناء کرده یا نکرده، خب ظواهر قرآنه. ظواهر قرآن که قرآن نازل شده بر پیغمبر اکرم لتبین للناس، این ظواهر قرآن آیا حجت است برای ما یا حجت نیست؟ این برگشتش به اینه که اخباریان آمدن ادعا کردن که ظواهر قرآن برای ما حجت نیست، بلکه ظواهر قرآن زمانی حجته که در کنارش حدیث باشه. پس ببینید دوستان عزیز، 3 تا مسئله در طول تاریخ حجیت ظواهر مورد مناقشه قرار گرفته. یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم بنای عقلا یک چیزیست که میگه ظواهر مطلقا حجت است. پس حجیت ظواهر از بنای عقلاست و بنای عقلا هم چیزی نیست که مخصوص مسلمان ها باشه و از دوره قرآن و ائمه علیهم السلام باشه، بلکه حجیت ظواهر در چه جامعه های اسلامی چه جامعه های غیر اسلامی مطلقا حجته. اما یک مسئله ای را در حقیقت مطرح کردند و این مسئله در میان متأخران یعنی در قرن 6 مطرح شد. در قرن 6 این مسئله مطرح شد که آیا ظاهر که حجته و ظواهر حجته برای کسی است که به مفاد اون مطلب گمان غالب پیدا کنه، گمان پیدا کنه که این مطلب همونطوری که هست. مثلا من یک مثال بزنم و این نظریه را تطبیق کنم. ببینید الان ما مثلا فرض میکنیم در حدیث پیغمبر اکرم وارد شده که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمود افتتاح الصلاة الطهور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. حالا من یک جزء از این روایت رو مورد بحث قرار میدم. آقا فراز آخر این روایت چیه؟ تحریمها، تحلیلها التسلیم. این جمله ظاهره، میگیم ظاهر کلام مال پیغمبر اکرمه و بنای عقلا میگه این ظاهر حجته اگر سندش معتبر باشه و با شرایطش باشه. پس وقتی که از پیغمبر اکرم صادر شده این ظاهر حجت است. اما سوال من اینه که آیا این که من از این فراز استفاده میکنم تحلیلها التسلیم، یعنی با سلام از نماز خارج بشم، این برای من است که ظن یعنی گمان حاصل کردم، گمان نزدیک به قطع حاصل کردم که بله مقصود پیغمبر اکرم همین بود که یعنی با سلام دادن آدم از نماز خارج میشه. خب اگر برای من این گمان حاصل شد پس معلوم میشه این ظاهر برای من حجته. اما یه وقت هست که نه، من این ظاهر جمله رو وقتی که نگاه میکنم برای من این گمان حاصل نمیشود. چرا؟ چون در وجود من یک وسواسی وجود داره، در وجود من یک شکی وجود داره. احتمال خلاف این مطلب را هم میدم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی که احتمالاً بیاد نمیتونیم به ظاهر تمسک کنیم. مثلا چطور ممکنه در ظاهر این کلام من احتمال خلاف را بدم؟ بگم آقا این روایت در صورتی دلالت میکنه بر اینکه تسلیم جزء نماز است که شما علی این کلمه تسلیم را علی جنس بگیرید و تحلیلها التسلیم، یعنی جنس تسلیم باعث میشود که شما از نماز خارج بشید. پس تسلیم جزء نماز است و جزء مخرج و مخرج نمازم هست، شما را از نماز بیرون میکنه، در واقع وارد فضای تحلیل میشید، حلیت میشید. در واقع ببینید، من احتمالی میدم، احتمال اون چی که ظاهرش نیست در ذهن من حاصل میشه. مبادا این گمان من مطابق با واقع نباشد. چرا؟ چون ممکنه این علل جنس نباشه. طبق قواعد ادبی اگر علل جنس باشد، سلام تنها مخرج از نماز میشه. اما اگر ال را ما ال جنس نگیریم، ال دیگری باشد، دلالت بر حصر نمی کنه. فقط با سلام از نماز خارج بشیم نداره. لازمش اینه که این ال را من احتمال میدم ال عهد ذهنی باشه. تحلیلها التسلیم. اگر ال عهد ذهنی باشه، معناش اینه که من احتمال میدم اینجا دلالت بر حصر نمی کند. پیامبر اکرم فرمود یکی از راه‌های خروج از نماز سلام است. اما یا راه دیگری هم دارد، گمان می کنم باشه. یابونید؟ اینجا گمان من مطابق نیست در واقع. یعنی ظن مستفاد از این عبارت مطابق با گمان من نیست. من در این حال این که از این عبارت ظاهرش برای من حجته، ظاهرش اینه که پیغمبر اکرم فرمود تسلیم باعث خروج میشه، اما من یک احتمال میدم و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این ظاهر ممکنه برای من حجت نباشه. لذا میگیم آقا وقتی که شما در ظاهر این عبارت احتمال میدید که سلام یک جزء مخرج باشه، جزء دیگری هم عدل او وجود داشته باشه، پس ظن شما اون چه که در حقیقت از این عبارت استفاده کردید مطابق با ظن شما نیست. شما یک ظن به خلاف هم در اینجا دارید. مبادا مراد این نکته باشد. یک مثال دیگه براتون بزنم تا این محل تحریر نزاع روشن بشه دوستان، که من که میگم ظنون حجته، زمانی است که ظن به خلاف نباشه. یعنی چه؟ یا میگیم آقا ظنون حجت است. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در زبدت الاصول خودش یک مسئله ای رو مطرح کرد در باب ظواهر که او مورد نظر بزرگان در بعضی موارد هست. آیا زمانی ظاهر برای من حجته که ظن شخصی داشته باشم؟ یا نه مراد ظن نوعیه در واقع. ظن نوعی. ببینید من برای شما الان مثال میزنم. دو تا مثال، سه تا مثال میزنم تا خوب روشن بشه. آیه شریفه قرآن فرموده فتیممو سعیدن طیبا. سعیدن را ما به کتاب لغت مراجعه می کنیم، از خیلی از کتابهای لغت برمیاد مطلق و وجه لعرض. خب مطلق و وجه لعرض پس برای من الان ظن حاصل شد، مطابق با اون چی ظن به خلاف هم من ندارم. بالاخره ظنی حاصل شد که مراد در اینجا مطلق وجه لعرضه. اما چند تا کتاب لغت دیگر را که نگاه میکنم میبینم نوشتن التراب الخالص. سعید التراب الخالص برای اون گمان اول من مخدوش میشه. یعنی الان من احتمال میدم که مراد این مطلق وجه العرض نباشه، شاید مراد تراب خالص باشه، یعنی اخص از مطلق وجه العرض باشه. پس نگاه کنید، آیا این سعید زمانی برای من حجته که من دیگه این دسته دوم کتابهای لغت رو ندیدم، فقط اون دسته اول رو دیدم و از کلام لغتم و لغوی برای من ظن حاصل شد که مراد از سعید مطلق وجه العرض است؟ خب مطلق وجه العرض برای من حجته چون ظن حاصل شد. اما در صورتی که من یک تتبع بیشتری کردم، باز یک مطلب مشکوک شد. برای من یک ظنی در واقع از برخلافش آمد. گفت مبادا نظر در اینجا کلمه سعید به تراب خالص باشد. باز ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. او ظن اول من متزلزل شد. آیا ظنون ظواهر در زمانی حجتن که من ظن به مفاد اون کلام که دارم دیگه هیچ چیز مخالف اون وجود نداره؟ یا نه ظن زمانی حجت است که در حقیقت من ظن به خلاف برای من وارد نشده باشه، مثل این مواردی که عرض کردم برای من تشکیک وارد نشده باشه؟ به صراحت دلالت کنه انما الاعمال بالنیات. الان انما دلالت بر حصر میکنه، اعمال جمع مکسر، محلای بعل دلالت بر عموم میکنه، ان بالنیات با جمع مؤنث دلالت با ال محلای بعل دلالت بر استغراق و عموم میکنه. میفهمیم که تمام اعمال باید با نیت انجام بشه، عمل بی نیت فایده نداره. بعد چاره مقدس آمده از این قاعده استثنا کرده، گفته آقا توسلیات عیبی نداره، خب تعبدیات باقی میمونه. ببینید این جمله صراحت داره، یعنی هیچ گونه توجیهی در این جمله نمیشه، ظن خلاف نمیاد. مثال دیگری هم من بزنم که دیگه خوب روشن بشه اینی که میگم ظن به خلاف نباشد یعنی چه. الان شما ملاحظه بفرمایید، از پیغمبر اکرم در کتاب سبق و رمایه این جمله رسیده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا سبق الا فی خف او حافر او نسل یا نغل. ببینید لا سبق الا فی خف. بزرگان ما مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه بود، فکر میکنم عبارت را نگاه میکردم، یا کدوم عبارتی بود از بزرگان ما، در مجمع البحرین ببخشید، در مجمع البحرین مرحوم فخرالدین تریحی که نگاه میکردم نوشته بود لا سبق الا فی خفن، یک مضافی در تقدیره، یعنی فیزی خفن، فیزی حافر، فیزی نسل. خف یعنی حیوانی که کفش داره یعنی شتر، حافر یعنی حیوانی که سم داره یعنی الاغ و اسب و استر، نسل یا نزل یعنی تیراندازی، یعنی تیراندازی. ببینید در سه جا در واقع مسابقه هست. خب شما دقیقا این عبارت و این حدیث رو در شرح لمعه خوندی، مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه دوستان عزیز در الروضه مطرح کرده که این آیا سبقه یا سبقه. خب من میخونم لا سبقه، بعد میگم پس دیگه نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ گونه مسابقه جایز نیست، فقط سه تا مسابقه، چه برد و باخت باشد توش چه نباشد. این من ظن برای من حاصل شد. اما یهو یک نفری میاد میگه آقا در النهایه ابن اثیر جزری که در فقه الحدیث و در غریب الحدیثه نوشته که این حدیث رو دو جور میشه خون که شهیدم نقل میکنه، چرا لا سبقه شما خوندید؟ لا سبقه بخوانید. میگیم لا سبقه یعنی چه؟ میگه لا سبق، سبق یعنی اون پولی که برای برد و باخت گذاشته میشه، یا دو نفر میگذارن، یا گروهی بیرون از اون میگذارن، یا دولت میگذاره، هر کی باشه. لا سبقه وقت معنای حدیث خاص میشه. به مسابقه ما چی کار داریم؟ معناش اینه که تمام مسابقات برد و باخت اگر نباشه حلاله، فقط مسابقاتی که برد و باخت توش هست حرامه. لا سبقه یعنی اون کالا و اون پولی را که به عنوان برد و باخت اگر شما گذاشتید و حرامه، از دولت بگیرید، از ملت بگیرید، از دیگران بگیرید، از خودتون بگیرید، حرامه. لا سبقه یعنی اول برای من ظن حاصل شد که مطلق مسابقه حرامه، بعد برای من ظن حاصل شد که شما هر موردی را، دوستان من، یک ظاهری را وقتی مراجعه میکنید به حدیث یا به آیه شریفه قرآن، نگاه کنید، من از آیه شریفه مثال نزدم، الان آیه شریفه فقها فتوا میدن که هنگام دست زدن به ظاهر قرآن باید با طهارت باشیم. طهارت یا به وضو هست یا به غسل یا به تیمم، اگر نبود اون دو تا اول. میگن دلیلش چیه؟ شما به مستمسک عروة الوثقی ملاحظه بفرمایید، مرحوم آیت الله حکیم آقای دیگر تمسک کردن بینای شریفه لا یمسه الا المتحرون. خود مرحوم علامه هلی از متأخرین این استدلال بین آیه رایج شده از دوره علامه، لا یمسه الا المتحرون، تو مختلف و شیعه هم هست. این لا یمسه الا المتحرون چی میگن؟ میگن لا یمسه الا المتحرون جمله خبریه هست، در مقام انشاء دلالت بر نهی میکنه. خب ما هم در اصول فقه خوندیم که جمله خبریه دلالت بر انشاءش بیشتر آکده، به قول مرحوم علامه آیت الله آقای محمد رضا مظفر متوفای 1384. خب علامه هلی کی فتوا را میده متوفای 728 و بعدی فتوا در کتاب ها هی میگرده میگن آقا دست زدن به قرآن جایز نیست چون جمله خبریه در مقام انشاءه. تا اینکه مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه میرسه و کتاب مجمع الفائدت و البرهان را مینویسه، کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که زبدت البیان را مینویسه، در ذیلش میاد مناقشه میکنه کی گفته جمله خبریه دلالت بر انشاء میکنه. جمله خبریه وجوب و حرمت ازش فهمیده نمیشه، اونی که برخی اصولیان گفتن را ما قبول نداری. الان مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه، مولا احمد نراقی متوفای 1245 صاحب مستند و شیعه، اینا هیچ کدوم جمله خبریه را دال بر وجوب نمیدونن. و اگر جمله خبریه دال بر وجوب نباشد پس ای آیه شریفه مناقشه میشه. حالا ما میگیم آقا ظاهر آیه شریفه چیه؟ لا یمسه الا المتحرون. آیا ظن برای من حاصل شد که باید با وضو باشیم؟ میگیم بله ظن حاصل شد. بعد ناگهان رفیق من خدشه میکنه میگه ای امر است یا نهی است؟ میگیم نه امر نه نهیه، ای جمله خبریه. جمله خبریه در مقام نهی استعمال شده. میگه ما قبول نداریم که جمله خبریه در دلالت بر نهی بکنه. پس اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ظن به وفاق شما ندارید، یک احتمال خلاف هم درش میدید، بلکه ظن به خلاف گاهی حاصل میشه. لذا دوستان عزیز محل تحریر نزاع اگر روشن شد، این مسئله را باز دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم که آیا ظنون مطلقا حجته یا ظنون زمانی حجته که ظن به خلاف نباشد. یا به قول مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه این قضیه را مطرح کرد، ظن به ظاهر کلام که حاصل شد آیا باید برای شخص بنده حاصل بشه یا نه برای نوع مردم که ظنون حاصل شد حجته. لذا ازش تعبیر میکنن اصطلاح دیگر ظن نوعی حجته، نه ظن شخصی. لازم نیست نه ظن شخصی حجت باشه. کما اینکه قطع را که ما بحث کردیم میگیم آقا نگاه کنید، قطعی که حجته و ذاتی هم هست حجیتش قطعه. اما مرحوم کاشف الغطای مسئله را مطرح کرد. خب بعضی انسان ها هستن که خیلی سریع قطع پیدا میکنن، حتی از پریدن کلاغ هم ممکنه در حقیقت یک قطعی براشون حاصل بشه، چون یک امر مستند در واقع تاریخیه در عموم انسانها بوده که اینا پریدن کلاغ را یک چیز بدیومنی و نامیمونی میدونستن. بعضی انسانها اونقدر خوشباورن که تا کلاغ میخونه یا رد میشه میگن حتما یک اتفاقی میفته، این یوم نداره. نگاه کنید مرحوم کاشف القدا بحث کرد آیا قطع قطع حجته یا نه، یا قطع نوع انسان ها حجته که قطعشون طبیعی باشه. اجازه بدید دنباله بحث رو در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.